ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 5 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 27 اوت 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم بکتر. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان به طور شبانه روزی در حال پیشروی است. به گفته علی اکبر مهرابیان، این وزارتخانه به دنبال تأمین منابع جدید آب برای همدان است. این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب همدان نکرده است. این در حالی است که اکبر کاووسی امید، عضو شورای شهر همدان، روز جمعه اعلام کرد مشکل کمبود آب در این شهر از فروردین ماه آغاز شده و در این باره به مسئولان هشدار داده شده بود. ساکنان همدان بیش از 10 روز است که با معضل قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند و پیشتر نیز شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری با مشکل مشابهی مواجه شده بود. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از ابتلای 976 نفر به ویروس کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. بنابراین اطلاعیه، در 24 ساعت گذشته 37 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان از مرز 143,000 نفر گذشته است. آمار وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و قربانیان کرونا از آغاز این همه‌گیری همواره مورد تردید نهادهای مستقل و علمی بوده است. در حال حاضر 64 شهرستان در وضعیت قرمز و 163 شهرستان نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. منوشهر شاهسواری مدیرعامل و محمد علی نجفی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در فاصله 2 روز از مقام خود کناره‌گیری کردند. این دو مقام حوزه سینما در نامه‌ای دلیل کناره‌گیری خود را دخالت‌های فراقانونی وزارت ارشاد و تشتت مستمر در تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره عنوان کردند. در حالی که قرار است مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه سینما روز 9 شهریور ماه برگزار شود، محمد علی نجفی هشدار داد که برخی اعضای هیئت مدیره تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. در ماه‌های گذشته فشار، تهدید و بازداشت سینماگران افزایش یافته است. همزمان محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، از کار بر روی فهرستی از سینماگران خبر داده که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. یک شرکت ماهواره‌ای متعلق به اسرائیل روز جمعه گزارش داد روسیه سامانه دفاع موشکی S-300 را از خاک سوریه خارج کرده است. به گزارش این شرکت ماهواره‌ای، روسیه به دلیل نیاز به این سامانه در جنگ اوکراین آن را از منطقه نظامی مسیاف خارج کرده است. روسیه و سوریه هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. خارج کردن این سامانه دفاع موشکی از سوریه در حالی است که در 2 روز گذشته حملات متعدد منتسب به اسرائیل به این منطقه گزارش شده است. اسرائیل پیشتر و بارها از روسیه خواسته بود که این سامانه موشکی را در خاک سوریه مستقر نکند. نخست وزیر عراق روز شنبه از همه گروه‌ها و احزاب خواست برای جلوگیری از امنیتی شدن بحران موجود در این کشور از خواسته‌های خود کوتاه بیایند. مصطفی الکاظمی همچنین حاصل گفتگو میان تمامی جریان‌های سیاسی در این کشور شد. آقای الکاظمی گفت همه باید برای عراق که از همه خواسته‌ها بالاتر است از مواضع خود کوتاه بیایند. نخست وزیر عراق هفته گذشته نیز نشستی را با حضور رهبران احزاب سیاسی برگزار کرد، اما مقتدا صدر از پیوستن به این گفتگوها خودداری کرد. عراق در ماه‌های گذشته درگیر یکی از بدترین بحران‌های سیاسی در سال‌های اخیر بوده است. و وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه مدعی شد که ایران آماده صادرات واکسن کرونا است. به گفته بهرام عین‌اللهی، اولین محموله واکسن ایرانی به ونزوئلا صادر شده است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به موارد فساد مالی و بهداشتی در پروژه تولید واکسن ایرانی پرداخته بود. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تأخیر شروع شود و در این فاصله تعداد چشمگیری از ایرانیان به کرونا مبتلا شده و جان باختند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. امکان رفع اختلافات احیاء معامله هسته‌ای ظرف چند هفته.
اگر خبرهای منتشر میشه مبنی بر این که احتمالاً چند هفته دیگه مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، خیلی خبر عجیبی نیست، یعنی خبری نیست به معنای نشانه بر شکست مذاکرات.
بهبود قدرت خرید در جامعه به ادعای خبرگزاری جمهوری اسلامی.
گزارش‌های حکومتی تورم حدود 50% برای اجاره بهای مسکن را اعلام می‌کنه، اما گزارش‌های میدانی از تورمی تا 100 یا حتی 150%.
کنارگیری مقامات ارشد خانه سینما
ناشی از رویکرد تازه است که در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به موضوع فرهنگ و هنر پیش اومده.
خاکسپاری سایه شعر فارسی.
تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع الفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات مطلع از مذاکرات جهت احیای معامله هسته‌ای گزارش داده. واشنگتن و تهران همچنان بر سر جزئیات احیای توافق اختلاف دارند و احتمالاً حل و فصل اختلافات چند هفته وقت خواهد برد. تهران و واشنگتن به متن پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل جهت خروج مذاکرات از بن‌بست پاسخ دادند. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران و بین‌الملل در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
ببینید، یه نکته که وجود داره، من معتقد هستم در حال حاضر توافق هسته‌ای، حالا تلاش‌ها برای توافق هسته‌ای، احیای توافق برجام به یه نقطه بازگشت ناپذیر رسیده. این اصل مهمه به نظر من در تحلیل. این به چه معنی؟ به معنی اینکه به اعتقاد من دیگر بازگشت به نقطه صفر برای طرفین توافق خیلی دشواره. یعنی حالا هر طرف به خصوص جمهوری اسلامی انعطاف‌هایی از خودش به خرج داده که این مسئله حل بشه. پس در نتیجه اگر خبرهای منتشر میشه مبنی بر اینکه احتمالاً چند هفته دیگه مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، خیلی خبر عجیبی نیست، یعنی خبری نیست به معنای نشانه بر شکست مذاکرات. این اولین نکته. نکته دوم این که خب مخالفت ها از ابتدا هم وجود داشت، یعنی مخالفت ها هم در ایالات متحده از طرف جمهوری خواهان بوده و هم به صورت سنتی در ساختار جمهوری اسلامی گروه های تندروی هستن، افراطی هستن که با هر گونه توافق با غرب اینا مخالفت میکنن. خب نمونهش هم ما میبینیم اظهاراتی که در روزنامه کیهان توسط حسین شریعت مداری بیان میشه. از یه طرف هم خب در خود منطقه هم خب اسرائیلی ها به خصوص مخالف هستن، هرچند که در خود اسرائیل هم باز صداهایی در حمایت از توافق به خصوص از طرف مقامات امنیتی نظامی شنیده میشه. من میخوام بگم که این توافق در درون کشورهای مختلف یک نوع مخالفت‌هایی درش هست، فقط فکر کنم طرف اروپایی هستش بیشتر که از یه انسجام برخوردار است. روسیه و چین مبتنی بر شرایط تصمیم میگیرن، پس این مخالفت‌ها از ابتدا بوده. اما آیا این مخالفت‌ها میتوانند مانع احیای توافق برجام بشن؟ من بعید میدونم، به خاطر اینکه در حال حاضر هم جمهوری اسلامی به خصوص به این توافق نیاز داره، بحث بحران‌های چند بعدی هستش و هم سیاست خارجی دولت بایدن بر اساس این اصل قرار گرفت که تا پیش از انتخابات کنگره بتواند به یک نتیجه در این مورد برسه. به این خاطر من مخالفت‌ها رو جدی میدونم اما کم تأثیر.
پرسشی که وجود داره آقای نجفی اینه که در صورت توافق، شما اشاره کردید که این توافق به احتمال بسیار شکل خواهد گرفت، ولی چقدر میتونه حفظ بشه، پایدار بمونه با توجه به مسائلی که وجود داره، برای همین که واشنگتن همواره تاکید کرده که نمیتونه تضمینی بده در مورد حفظ توافق، همچین امکانی وجود نداره.
قطعا این توافق شکننده خواهد بود. علتش یک بحث این سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به اعتقاد من سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم بر اساس یک گزاره‌های ایدئولوژیکی سوار شده که این اون عقل پراگماتیستی رو عقب میزنه، هم از یه طرف هم چون حالا اون بحث اصل نظام، بحث دولت نفتی، احتیاج جمهوری اسلامی به پول نفت برای اداره امور کشور هستش، یک پراگماتیسم تأخیری هم ما میبینیم. یعنی شما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم به همین صورت بوده، در مواقع بحرانی عقب نشینی های صورت میگیره برای اداره امور کشور یا برای حفظ نظام. حالا من میخوام بگم که قطعا این توافق به اعتقاد من نمیتواند پایدار باشه مگر اینکه یک راهکارهای جدی اندیشه بشه. مثلا چه راهکارهایی؟ مگر اینکه شرکت‌های آمریکایی بتوانند بیاین در اقتصاد ایران سهیم بشن، که این یک مقدار دور از ذهنه با توجه به حساسیت افراطیون و حتی خود سیاست خارجی که رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنه، که این سیاست خارجی مبتنی بر کنترل تنشه. یعنی تا یه جایی رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ تنش با ایالات متحده هست، به شرطی که به اون اصل نظام ضربه نخوره یا مثلا به یک نقطه خیلی حیاتی منجر نشه. پس در نتیجه من نسبت به این که توافق هسته‌ای پایدار بمونه تردید دارم، به خصوص این که اصولا دادن تضمین در این مورد خیلی دشواره. یعنی کسی پیشبینی نمیکرد ترامپ از توافق خارج بشه یا کسی پیروزی ترامپ رو در اون انتخابات پیشبینی نمیکرد. به همون نسبت هم کسی پیشبینی نخواهد کرد در انتخابات آینده ریاست جمهوری چه چهره‌ای روی کار بیاد، نظرشون در مورد توافق جدید چی باشه، آیا باز هم امکان خروج داره. برای اینکه این توافق پایدار بمونه باید جمهوری اسلامی به یک سری تابو شکنی ها دست بزنه که من همچنان این رو در سیستم اون نظام فکری تصمیم گیرندگان در ساختار جمهوری نمیبینم. یعنی این پتانسیل وجود نداره.
نقطه نظرات مجتبی نجفی بود، تحلیلگر مسائل ایران و بین الملل در فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی با ارائه جزئیات آماری میگوید در دولت جاری جمهوری اسلامی پرداخت یارانه 300 تا 400 هزار تومانی موجب شده قدرت خرید در جامعه بهبود یابد. این ادعا با بررسی شمار محدودی کالا در حالی مطرح شده که گزارش های دیگر همچنان از تداوم سیر نزولی قدرت خرید مردم حکایت دارند. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می دهد.
خبرگزاری ایرنا، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی با انتشار آمار مقایسه‌ای از افزایش بهای مواد غذایی در دولت ابراهیم رئیسی و حسن روحانی مدعی شده که قدرت خرید مردم در دولت 13 حفظ شده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، بر این باور است که این ادعا مطلقاً درست نیست.
این ادعا البته پیشتر هم از سوی برخی مقامات دولتی و همینطور نمایندگان همسو با رئیسی در مجلس مطرح شده بود، اما واقعیت این هستش که این ادعا مطلقاً درست نیست. اول اینکه در این گزارش نرخ‌های مصوب دستوری دولت در 3 ماه خرداد 99، خرداد 1400 و خرداد 1401 مبنا قرار گرفته، در حالی که بارها گزارش داشتیم که نرخ‌های واقعی کالاها در بازار از نرخ‌های مصوب دستوری با بالاتر هستش، که میشه برای نمونه به قیمت نان، گوشت و میوه در همین هفته های گذشته اشاره کرد. دولت در توجیه این اختلاف بین قیمت دستوری و قیمت های موجود در بازار انگشت اتهامش رو به سوی افرادی نامشخص با عنوان دلالان میگیره، در حالی که نتیجه برای مقایسه قیمت ها یکی هستش و به هر حال کالاها گرانتر از نرخ مصوب به دست مصرف کننده میرسه و مبنا هم رقم های روی کاغذ مصوب دولتی نیست، بلکه مبالغی هست که مردم در بازار پرداخت می کنند.
در گزارش خبرگزاری ایرنا که روز شنبه 5 شهریور ماه منتشر شده، با بررسی بهای 32 ماده غذایی پرمصرف به واکاوی وضعیت قدرت خرید مردم پیش و پس از حذف ارز 4200 تومانی پرداخته شده است. گروه اقتصادی خبرگزاری ایرنا در گزارش خود در مقایسه بهای 32 ماده غذایی پرمصرف در 3 مقطع زمانی پیش از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در فروردین 1397 با قیمت همین محصولات در روزهای آخر دولت 12 و همچنین قیمت‌های خرداد 1401 یعنی یک ماه پس از حذف ارز 4200 تومانی نتیجه گیری کردند که قدرت خرید مردم در دولت ابراهیم رئیسی یا حفظ شده یا حتی بهتر هم شده است. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس به رادیو فردا میگوید که قدرت خرید مردم موضوعی نیست که در یک گزارش و تنها با بررسی شمار محدودی کالای خوراکی قابل بررسی باشد.
قدرت خرید مردم وابسته به تورم در اقتصاد و همینطور درآمدهای اونها هستش. تورم در اقتصاد کشور طی ماه‌های گذشته همچنان روند افزایشی داشته و در دولت رئیسی شیب افزایش تورم بسیار تندتر از دولت روحانی بوده و نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه 1400 که ادعا شده دولت رئیسی قدرت خرید مردم رو حفظ کرده 13.2% بوده، یعنی قیمت کالاها و خدمات به طور میانگین در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال بیش از 13% افزایش داشته. این تورم برای مواد خوراکی 90% اعلام شده و سوال ساده اینجاست که آیا پرداخت رقم 300 یا 400 هزار تومان یارانه نقدی درآمدهای مردم رو تونسته 90% به اندازه افزایش قیمت مواد خوراکی افزایش بده؟ اساساً آیا میزان افزایش درآمد کارگر، کارمند، بازنشسته و دیگر اقشاری غیر از خواص حکومتی در سال 1401 90% بوده؟ یعنی آیا اینها 90% افزایش درآمد داشتن؟ پس در این زمینه هم مشخص هست که قدرت خرید به واسطه افزایش تورم و کاهش ارزش واقعی درآمدها بدتر شده.
تصمیم دولت ابراهیم رئیسی در اواخر اردیبهشت 1401 برای حذف ارز ترجیحی واردات بعضی از کالاهای اساسی از جمله خوراک دام و دانه‌های روغنی به جهش بی سابقه بهای مواد غذایی منجر شد و به دنبال آن نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه رکورد زد. پس از آن بهای تمام اقلام خوراکی، اجاره مسکن، دارو و بسیاری موارد دیگر به شدت رو به افزایش گذاشت و در هفته‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از سقوط چشمگیر مصرف گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات و حتی ماکارونی در ایران منتشر شد. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، ساکن قبرس.
سبد مصرفی خانوار در ایران فقط شامل مواد خوراکی نیست. ما در دیگر حوزه‌های اقتصاد هم طی ماه‌های گذشته تورم‌های بسیار بالایی داشتیم. گزارش‌های حکومتی تورم حدود 50% برای اجاره بهای مسکن رو اعلام می‌کنه، اما گزارش‌های میدانی از تورمی تا 100 یا حتی 150% طی یک سال در رقم اجاره بها گزارش میدن. آمارهای رسمی هم نشون میده سهمی که خانوار از درآمدش برای هزینه اجاره اختصاص میده در نیمه دهه 80 خورشیدی حدود 30% بود، در اواسط دهه 90 خورشیدی به 45% رسیده و حالا به 70-80% رسیده. این یعنی خانوار برای خرید مواد خوراکی که افزایش قیمت هم داشتن سهم کمتری از درآمدش رو میتونه اختصاص بده. در نتیجه چنین مجموعه ویرانگری با اسم میشه که سفره خانوار کوچک و کوچکتر بشه و مصرف برخی از اقلام خوراکی مثل گوشت یک سال گذشته نصف شده و برخی اقلام خوراکی دیگه از سبد خرید افراد تنگ دست و خانوارهای کم درآمد به طور کلی حذف شده.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بهای خوراکی‌ها در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 92% افزایش یافته است. همچنین بررسی‌های مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که نرخ رسمی تورم در مرداد 1401 به 41.5% رسیده که یک واحد از تیر ماه گذشته نیز بیشتر است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
19:19 دقیقه ایران. به دنبال اخطارهای وزارت ارشاد اسلامی به سینماگران، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینما از مقام خود کناره‌گیری کردند. محمدعلی نجفی روز گذشته دلیل کناره‌گیری خود و منوچهر شاهسواری را دوگانگی و تشتت مستمر در تصمیم گیری های هیئت مدیره و همچنین شایبه دخالت های فراقانونی وزارت ارشاد خوانده است. بابک قفوری آذر پیگیر اخبار و تحولات سینمایی این استعفاها را چنین تشریح می‌کند.
موضوع اینه که به طور مشخص مسئولان خانه سینما سختگیری‌های اخیر یا موضوع ممنوع از کار شدن سینماگران رو به عنوان دلیل استعفاشون مطرح نمی‌کنن. موضوع دیگری رو مطرح می‌کنن. اما در یه نگاه کلی همه این موارد یک دیگر مرتبط هست و اون هم ناشی از رویکرد تازه است که در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به موضوع فرهنگ و هنر پیش اومده و با نوعی جهتگذاری تازه در تلاش هستند که مجموع رویکردهای حکومتی در بخش فرهنگ و هنر رو کاملا تغییر بدن. فراموش نکنیم که خانه سینما نهادی بود که همین مدتی پیش در موضوع مرگ بکتاش آبتین، سینماگر و نویسنده زندانی، موضع گیریش با انتقادهای خیلی شدید گروه های مختلفی از چهرهای فرهنگی و هنری و حتی رسانه ها مواجه شد. یعنی خانه سینما در تمام این مدت تلاش میکرد در چارچوب های پذیرفته شده حکومت و دولت بر سر کار اومده در جمهوری اسلامی فعالیت بکنه، اما با وجود همه این رعایت ها و با وجود در نظر گرفتن همه نقاط حساسیت برانگیز حکومت، نهایتا در مقطع فعلی که مقطع انتخابات خانه سینما هست و دوره هیئت مدیره فعلی این نهاد صنفی به پایان رسیده، سازمان سینمایی وزارت ارشاد با نوعی بازبینی تازه در رویکردش خواستار به نوعی بر سر کار اومدن افراد همسو با خودش شده. یعنی در واقع اقدام به رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای معرفی شده سنوف کرده و در واقع کارکردی شبیه شورای نگهبان برای خودش قائل شد که امر بی سابقه است در امر صنفی و رویکرد تازه است. همین موضوع باعث ایجاد اختلافاتی شده در زمینه مدیریت خانه سینما که نهایتاً در آستانه برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه سینما، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره استعفا دادند و حالا موضوع برگزاری انتخابات هم در حالی از ابهام قرار گرفته.
خب همه اینا هم داره در حالی صورت میگیره که یعنی بعد از صحبت‌های وزیر ارشاد و معاونش مقامات وزارت ارشاد اسلامی، صحبت‌هاشون در حالیه که چند سینماگر همچنان در حبس هستند، جعفر پناهی، محمد رسولوف. چه تحولاتی رو میشه انتظار داشت در چنین شرایطی که حالا این صحبت ها الان شده از طرف مقامات وزارت ارشاد اسلامی؟
خب خانه سینما در همون زمان زندانی شدن این سینماگران اون نهاد هم واکنشی نشون نداد. یعنی در واقع آنقدر قائل به این موضوع بودن که حساسیت حکومت به این موضوع آنقدر شدید هست که از موضع‌گیری صریح در زمینه خودداری کرده بودند. در واقع موضوع زندانی شدن سینماگران به عنوان یک امر خارج از حوزه سینما برخورد شد باش و به نوعی خواستن که در میانه همین فضای فعلی به حیات خودشون ادامه بدن. اتفاق قابل توجه همینه که وقتی اون اتفاقات میفته و بدنه سینمایی نسبت به عملکرد حکومت دچار مشکل میشن، در مجموع از مدیران خانه سینمایی که انتظاری ایجاد میشه درباره اینکه خواسته های سینماگران و موضع‌گیری های اونها هم در فعالیت خودشون مورد توجه قرار بدن و هر اندازه خانه سینما تلاش کرد که از این موضوع فاصله بگیره. وزارت ارشاد از اونجایی که متوجه بود که بدنه سینما دچار مسئله هست باش، با یک جور رویکرد تهاجمی تر دست پیش رو گرفت به نوعی و حالا در واقع به دنبال این هستش که کل مدیریت خانه سینما رو از سینماگرانی بچینه که در واقع در آینده در قبال اتفاقاتی که احتمالاً مشابه همین دستگیری ها یا سختگیری ها یا ممنوع از کار شدن ها و توقیف های آینده پیش میاد، شاهد روی کرده تقابلی نباشه و در واقع دعوای آینده الان داره رخ میده. حتی سینماگرانی مثل منوچهر شاه‌سواری و محمد علی نجفی که سینماگران پذیرفته شده ای در حکومت بودن از این منظر که بتونن پست‌های مدیریتی نهادهای صنفی رو بر عهده داشته باشن، اونها هم الان میبینن که شرایط کار برای خودشون فراهم نیست. نشونه آشکاری است از سختگیری بیشتر، بسته شدن فضا و شروع شدن دوران تازه‌ای در مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی.
بابک غفوری آزاد از رادیو فردا و استعفای مسئولان ارشد خانه سینما. پس از گذشت 3 هفته از مرگ شاعر معاصر هوشنگ ابتهاج در بیمارستانی در آلمان پیش از ظهر امروز، طی مراسمی پیکر وی در باغ محتشم در رشت به خاک سپرده شد. مرور کوتاهی بر زندگی ادبی هوشنگ ابتهاج در گزارش همکارمان شهرام میریان.
هوشنگ ابتهاج الف سایه در ششم اسفند ماه سال 1306 خورشیدی در رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی اولین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. با نگاهی به آثار سایه به خوبی می توان دریافت که او در سرودن غزل، رباعی، مثنوی، دو بیتی، قطعه و شعر نو دست داشت. در سروده ها و اشعار ه الف سایه دو گرایش عمده عاشقانه و اجتماعی دیده می شود که برخی بر این باورند این شاعر در گرایش اول موفق تر بوده. در این عاشقانه ها هم راه و روش شاعران کلاسیک و متقدم ایران و هم سبک و شیوه موسوم به نیمایی به چشم می خورد. در این میان اما گرایش هوشنگ ابتهاج به سرودن غزل بیش از دیگر شیوه های شناخته شده شعری است و همین موضوع زنده یاد نادر نادرپور را بران داشت تا بر سایه خورده گیرد و هوشنگ ابتهاج را شاعر خلاق نیمایی سالیان پیش و غزل سرای مقلد کنونی بداند. زنده یاد محمد حسین شهریار غزل سرای نامدار هم در توصیف اشعار ه الف سایه گفته بسیاری از شاعران تلاش کردند مانند حافظ غزل بسرایند، اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. زنده یاد سیمین بهبهانی دیگر شاعر مطرح زمانه ما هم حافظ را نخستین استاد سایه دانسته. هوشنگ ابتهاج هم از میان شاعران کلاسیک ایران تعلق قلبی خود را به حافظ پنهان نکرده.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیمتر از فردوسی شاعری ندارین، سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست، سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین، او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونیم. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم و ور رفتم.
هوشنگ ابتهاج دلبستگی فراوان به موسیقی هم داشت و سال 50 تا 56 خورشیدی سرپرستی برنامه‌های گل‌های تازه و گلچین را در رادیو ایران آن زمان بر عهده داشت. او در آستانه انقلاب در اعتراض به واقعه میدان ژاله تهران از ادامه کار در رادیو کناره گرفت و اوائل دهه 60 به اتهام طرفداری از حزب توده دستگیر و روانه زندان شد. هوشنگ ابتهاج 9 سال پیش در گفتگو با مجله مهرنامه گفته بود هیچگاه عضو حزب توده نبوده، بلکه تنها یک سوسیالیست است. ه الف سایه در کتاب پیر پرنیان اندیش تأیید کرده که آزادیش از زندان در سال 1363 بعد از نامه شهریار شاعر معروف به علی خامنه ای رئیس جمهور وقت صورت گرفته. هوشنگ ابتهاج 11 سال پس از انقلاب اسلامی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و در این میان گهگاهی هم به ایران رفت آمد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب و پخش پیام ها و دیدگاه های شما 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت. در ادامه روزنه هفتگی به مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
افتخار معاون اول رئیس قوه قضاییه به شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی، بیخبری خانواده واله زمانی از شرایط جسمانی او، دادگاه آنلاین سودا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد، مطالبه عفو بین‌الملل از رهبر جمهوری اسلامی برای پایان تخریب و مصادره اموال و اراضی بهائیان در ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. معاون اول رئیس قوه قضاییه ضمن ستایش از شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی عنوان کرد: افتخار داریم که بگوییم در زندان‌های ما به روی همه جهانیان باز است تا بیایند و ببینند که جمهوری اسلامی ایران با زندانیان عادی و سیاسی چگونه برخورد می‌کند. پایان نقل قول. محمد مصدق افسود: قوه قضاییه آمادگی کامل دارد کسانی که متولی حقوق انسانها و مدعی حقوق بشر هستند بیایند و زندانها را ببینند. پایان نقل قول. این ادعا در شرایطی عنوان شد که پیشتر شماری از زندانیان و نیز فعالان و سازمانهای حقوق بشری با ارائه مستنداتی از نقض حقوق زندانیان و شکنجه آنان گفتند. مقام های جمهوری اسلامی بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنان را تکذیب می کنند، اما آنها طی 3 دهه گذشته به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر و یا سازمان های مستقل حقوق بشری در جهان اجازه سفر به ایران و بازدید از زندان ها را ندادند. نظر محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، را درباره سخنان این مقام جمهوری اسلامی می شنویم.
این حرفا رو واقعا نمیشه جدی گرفت، چون که الان 11 ساله که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده که باید در مورد مسائل حقوق بشری تحقیق کنه و گزارش بده، و این گزارشگر 3 گزارشگر مختلف بودند که هر سال با جمهوری اسلامی تماس میگیرند و درخواست میکنند که بهشون اجازه ورود به کشور داده بشه و هیچ وقت هم چنین اجازه‌ای داده نشده. یعنی اینطور نیست که کسی حاضر نباشه برای بازدید از طرف سازمان ملل، که این رو هم هر سال تکرار میکنند. و خب جمهوری اسلامی هم همیشه جواب منفی داده، و دلیلش هم این که مشکلات اونقدر بزرگ هستن که اینا حتی نمیتونند به طور نمایشی هم اجازه ورود بدن و فقط قسمت‌های از زندان‌ها رو بذارن که ببینن. علاوه بر این به ما به طور مدام گزارش میرسه، علاوه بر وضعیت بهداشتی زندان‌ها، ازدحام جمعیت، ما زندانیانی داریم که دوران بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی هستند، زندانیانی داریم که زیر شکنجه بودند و هستند و ازشون اعتراف اجباری گرفته میشه. به همین دلیل واقعا نمیشه جدی گرفت. اینم مثل حرفای دیگه است که بعضی وقتا میگن که ایران یکی از بزرگترین یا آزادترین کشورهای جهان هست، یا پیشرفته‌ترین کشور جهان هست، یا بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان هست. این حرفا هم مصرف داخلی دارن و واقعا باعث تأسفه.
در همین ارتباط، صابر زمانی، برادر واله زمانی، فعال کارگر زندانی، در اینستاگرام خود از تمجید معاون اول رئیس قوه قضاییه از وضعیت زندانها و برخورد با زندانیان سیاسی و عادی انتقاد کرد. صابر زمانی در فیلمی درباره برادرش گفته است:
واله زمانی فعال کارگری زندانی در زندان اوین که حدود 3 ماه است در سلول انفرادی در زندان اوین بازداشت هستند، علی‌رغم اینکه ایشون دچار زخم معده و بیماری هپاتیت حاد کبدی هستند. ایشون به خاطر وخامت حالشون طی حدود این 3 ماه 2 بار به بیمارستان اعزام شدند و متاسفانه طبق آخرین آزمایشات پزشکیشون آنزیم‌های کبدشون به بیش از 2000 واحد رسیده، که نشون دهنده این هست که کبد در آستانه از بین رفتن هست و خطر مرگ به شکل جدی ایشون رو تهدید میکنه. اما علارغم این مسئله و خطر مرگ برادرم، متاسفانه مسئولین زندان اجازه نمیدن تا ایشون خارج از زندان مداوا بشن و این دو معنی میتونه داشته باشه، یا میخوان از ایشون که اتهامات واهی رو بپذیرن و ایشون رو از این طریق تحت فشار قرار میدن، و یا اینکه به شکلی ایشون رو میخوان که سر به نیست بکنن و از بین ببرند. متاسفانه حدود 10 روزی هست که نه اجازه ملاقات خانواده به شکل حضوری داده میشه و نه اینکه برادرم طی این 10 روز با ما تماس داشتن، و این مسئله هست که ما رو به شدت نگران کرده، چون در این اواخر اصلا اوضاع جسمی مناسبی نداشتن و ما به شدت نگران این موضوع هستیم. اعلام میکنم که مسئول جان همه زندانیان مسئولین قوه قضاییه و زندان اوین هست، و در صورتی که هر گونه اتفاقی برای برادرم بیفته ما از طریق مراجع قضایی بین المللی با هر هزینه‌ای که باشد از مسئولین قوه قضایی و زندان اوین شکایت خواهیم کرد.
دادگاه آنلاین سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد که چند روز قبل و پس از اعتراف اجباری در بند زنان زندان مرکزی ارومیه خودکشی کرده بود، روز چهارشنبه برگزار شد. سازمان حقوق بشری هنگاو با اعلام این موضوع نوشت که به یک فایل صوتی از خانم خدیرزاده دست یافته است که او در آن ضمن اشاره به خودکشی خود گفته که تحت فشار روحی و روانی زیادی قرار دارد. سودا خدیرزاده در این فایل صوتی اشاره کرده فیلمی که اخیراً در خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه از وی پخش شده چند روز پیش از اقدام به خودکشی گرفته شده است. این زندانی سیاسی کرد در پی فشارهای بازجویانش تلاش کرده بود با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزند 2 ماهه‌اش به زندگیشان پایان دهد، اما با اقدام فوری دیگر زندانیان آنها از مرگ نجات یافتند و همراه با فرزندش به بهداری زندان منتقل شدند. خانم خدیرزاده در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. جمشید شارمهد، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، در 7th جلسه دادگاهش با پذیرش اینکه علیه جمهوری اسلامی اعلام براندازی کرده بود گفت نقشی در عملیات انفجاری در ایران نداشته است. او درباره انفجار در حسینیه شیراز گفت مجید راستگو طراح و مجری این انفجار بود. او در مورد عملیات انفجار در مصلی رشت نیز گفت که هیچ دستوری در این رابطه نداده بود. جمشید شارمهد درباره انفجار در کفشداری مقبره روح الله خمینی نیز گفت که فردی به نام بیژن عباسی مجری این عملیات و هماهنگ با انجمن پادشاهی ایران بود. آقای شارمهد به افساد فی الارض متهم شده است، پیشتر اتهام‌های مقام‌های قضایی علیه خود را رد کرده و گفته بود آنها را قبول ندارد. بر اساس گزارش، فیلمی از آنچه قاضی اعترافات جمشید شارمهد نامید در دادگاه پخش شد. به تاکید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، این گونه اعترافات اجباری هستند که شماری از فعالان مدنی و سیاسی وادار به انجام آن شدند. آقای شارمهد در سال 99 به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. عفو بین‌الملل از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواست به تخریب و مصادره اموال و اراضی بهایان در ایران پایان دهد. در این بیانیه تاکید شد که بهایان باید از حق دسترسی به اموال خود بدون هیچ مانعی برخوردار باشند. این سازمان همه مدافعان حقوق بشر را فراخواند که در نامه‌ای به غلامحسین محسنی ایجایی، رئیس قوه قضاییه، و نیز به دادستان‌های شهرهای ساری و سمنان احترام به حقوق بهایان را خواستار شوند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه تشریح کرده که چطور مقامات در حال تشدید حملات ضد حقوق بشریشون علیه اقلیت تحت ستم بهایی هستند. از 9 مرداد سال جاری مقامات به خونه 10 نفر از بهایان ایران یورش بردند، وسایل با ارزش اونها رو ضبط کردند، حداقل 30 نفر رو بازداشت کردند و بسیاری دیگر رو هم فقط به دلیل باورهای بهاییشون مورد بازجویی قرار دادند یا مجبور به بستن پابند الکتریک کردند. به علاوه بر اساس گفته سازمان ملل، اکنون بیش از 1000 بهایی در ایران در معرض خطر زندانه از جمله 26 نفر در شیراز که عفو بین‌الملل در مورد پرونده اونها تحقیق کرده و پس از یک محاکمه دست جمعی به شدت ناعادلانه به 2 تا 5 سال حبس محکوم شدند. به گفته جامعه جهانی بهایی دست کم 68 بهایی در حال حاضر به دلیل باورهاشون زندانی هستند. این نقض فاحش حق آزادی مذهب و حق آزادی و رهایی از حبس خودسرانه است.
16 زندانی سیاسی زن زندان اوین با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط حاکم بر زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه که از جمله به امضای هستی امیری، نرگس ادیب، فریبا اسدی، سپیده قلیان، گلاره عباسی، سبا کرد افشاری، آلیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی رسیده، نسبت به شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین و همزمان افزایش ناگهانی و به گفته آنها بی‌رویه شمار زندانیان هشدار داده شده است. نویسندگان نامه تاکید کردند در چنین شرایطی شمار زندانیان با فضا و امکانات بند تناسب ندارد و نبود فضای مناسب برای جداسازی و قرنطینه افراد مبتلا جان زندانیان را به خطر انداخته است. زینب همرنگ، لیلا قلیخانی، گنجه زهره سرو، ملیحه جعفری، نسرین جوادی، شکیلا منفرد، عسل محمدی و فرنگیس مظلوم از دیگر امضا کنندگان نامه هستند. اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته پس از 17 ماه حبس با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی آمد. آقای گرامی در فروردین سال گذشته و در پی تجمع‌های بازنشستگان به دست نیروهای سپاه پاسداران در منزل خود در تهران بازداشت شد. او در خرداد سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. بازداشت و محکومیت این فعال صنفی بازنشستگان انتقادهای گسترده تشکل‌های بازنشستگان، کارگری و معلمان را به همراه داشت. یک منبع نزدیک به خانواده‌های عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوسند از انتقال آنها به سلول‌های انفرادی خبر داد. این منبع به خبرگزاری هرانا گفت این دو زندانی سیاسی به دلیل اعتراض به ایجاد محدودیت در تماس با خانواده 42 روز ممنوع ملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند. این محدودیت‌ها به درگیری جواد لعل محمدی با رئیس بند منجر شد و در نهایت هر دو زندانی را به سلول انفرادی بردند. عباس واحدیان شاهرودی معلم و نویسنده و جواد لعل محمدی فعال سیاسی از 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران هستند که 21 خرداد سال 98 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. تعدادی از امضا کنندگان این نامه با احکام طولانی مدت در زندان هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه 100 روز از بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل گذشته است، نوشت که او با وخامت جسمانی شدید همچنان در بند 209 زندان اوین بلا تکلیف رها شده است. این سندیکا افزود ادامه بازداشت رضا شهابی در بند 209 در شرایطی است که این فعال سندیکایی دچار مشکلات جسمی جدی و متعدد است. به نوشته این بیانیه، رضا شهابی از درد کمر، گردن و فشار خون بالا رنج می‌برد. آقای شهابی همراه با حسن سعیدی عضو دیگر سندیکا با پرونده سازی وزارت اطلاعات برای تعدادی از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شدند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسدالهی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد شدند، ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، واله زمانی، کیوان مهتدی، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان در زندانند. محمد ایران نژاد، مرتضی سیدی و نصرالله امیرلو فعالان کارگری با دریافت ابلاغیه‌ای برای آخرین دفاع به دادسرای ناحیه سیاسی تهران احضار شدند. از میان آنها آقای ایران نژاد در حال تحمل دوران محکومیت 2 سال و 9 ماه خود در زندان اوین است. این ستن به تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شدند. از جمله اتهاماتی که جمهوری اسلامی به فعالان سیاسی و فعالان صنفی و مدنی در ایران وارد می‌کند. حسین رزاق فعال رسانه‌ای بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در آمل بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در توییتی نوشت که آقای رزاق در پی تماس تلفنی دادستان آمل در مسیر دادسرا بود که به دست نیروهای امنیتی و به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت شد. آقای رزاق نخستین بار در آذر 1400 به دست نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصیش در آمل بازداشت، اما با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.